الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين استاذ مصبا از درس 51 وارد بحث ثبات و تغییر و حرکت و حرکت در اعراض و حرکت در جواهر میپردازه و یک تقسیم اولیه وجود و موجود تقسیم میکنه وجود و موجود رو به ثابت و متغیر که موجود یا ثابت است یا متغیر. موجود ثابت مثل واجب الوجود، مثل مجردات تام، اینا موجودات ثابتی هستن، یعنی هم درجه از کمال رو که دارن دارن، یه تغییر و تحول و تبدل در اونا راه نداره. موجودات متغیر مثل موجودات مادی که تغییر پذیرن و همچنین نفوسی که تعلق به ماده دارن اونا هم تغییر و تحول پذیر هستن. تغییر رو فلاسفه تقسیم کردن به تغییر دفعی و تغییر تدریجی. تغییر تدریجی سیر من القوه الی الفعل هست، ولی تغییر دفعی تغییر آن به آن هست. در اصطلاح فلسفه تغییر تدریجی رو بهش میگن حرکت. حرکت تغییر تدریجی است که در مقابل حرکت سکون هست. نسبت حرکت و سکون عدم ملکه هستند. یه چیزی که قابلیت حرکت داشته باشه ولی حرکت نکند بهش میگن سکون. یه شعنیت حرکت باید داشته باشه تا ولی بالفعل حرکت نکنه، وقت بهش میگن این شی ساکن است. از اون مجرداتو نمیشه گفت ساکن چون اصلا شعن حرکت ندارن تا بهش میگیم ساکن، اما ثابت میشه گفت چون ثبات و تغییر نسبتش تناقض هست. موجود یا ثابت است یا متغیر، هر موجود اجتماعشان نشاید، ارتفاعشان هم نشاید، بذار نسبتشون تناقض. اما سکون و حرکت عدم و ملکه است. ممکنه موجودی باشد، نمیشه موجودی باشه که هم ساکن هم متحرک، اما میشه موجودی پیدا کرد نه ساکن نه متحرک، مثل مجردات که نه ساکن نه متحرک. عرض کنم خدمت شما، تغییر از ماده غیر گرفته شده معنای دگرگون شدن هست. در واقع بعد دو تا چیز یا یه چیز، اما دو تا حالت یا دو جزء یک چیز یا دو حالت یک چیز یا دو تا شیء رو در نظر بگیرید تا در واقع یکی زوال پیدا کنه، یه حالتش مثلا یک وجود یا یک حالت زوال پیدا کنه و حالت و وجود دیگه جایگزین بشه، وقت میگن تغییری صورت گرفته، دگرگونی صورت گرفته. حتی مثلا ممکنه چیزی معدوم بشه، بعد معدوم شدن یه چیز رو هم تغییر ازش تعبیر میکنه، ولی عدم خب یه واقعیتی هم نداره. عرض کنم خدمت شما، مفهوم تغییر میفهمن مفهوم ماهوی نیست که بخواییم برای جنس و فصلی فرض بکنیم، یه مفهوم عقلیست و البته جز مفهوم بدیه هم هست که چون هر کسی قرار بالبداه با علم حضوری میابد که یه تغییری در خودش احساس میکنه، این وجود متغیر رو در خودش درک میکنه، لذا میشه گفت وجود متغیر نیاز به برهان نداره. هم مفهوم تغییر بدیه هم وجود متغیر بدیه، اما اثبات وجود ثابت نیاز به دلیل داره. این ما از کجا فهمیم وجود ثابت داریم؟ یعنی وجود واجب تعالی یا مجرد تام، این برهان میخواد که ما برای مجردات تام یعنی عقول برهان آوردیم قبلا، برای واجب الوجود هم بعدا برهان میاریم. پس هم مفهوم تغییر بدیهیه هم وجود متغیر بدیهی هست، اما وجود ثابت بدیهی نیست، از نیاز به برهان و اثبات داره. پس بنابراین الموجود اما ثابتون او متغیر، البته همچی تقسیمی تو کتابای فلسفی سنتی نیامده، معمولا بحث حرکت رو بحث تغییر رو مفصل بحث میکنن، در جلد 3 اسفار آمد این بحث، ولی به این شکل این صورت تقسیم بندی در لابلای مباحث فلسفی دیده میشه. آقای مصباح اومده و استاد مصباح یک نگاه در واقع مستقلی به بحث کرده و یک تقسیم مستقلی برای تغییر ثابت، تغییر و ثبات در نظر گرفته. یک کار نوعی که استاد مصباح در آموزش فلسفه انجام داده اینه که اومده با توجه به وسعتی که مفهوم تغییر داره، حتی تغییر عدم و تغییر در جواهر و تغییر در اعراض و تغییر به معنای تدریجی و دفعی و یعنی مفهوم وسیعی که تغییر داره، اومده 15 فرض برای تغییر در نظر گرفته، 15 قسم که آیا از این 15 قسم میشه گفت هر 15 قسمش وجود داره یا نداره؟ بعد از این 15 تا رو ذکر میکنه وقت وارد اقوالی میشه از فلاسفه که 5 قول رو ایشون ذکر میکنه. بعد خود ایشون وارد اظهار نظر نمیشه جز داری که دو تا بحث کوچیک، فقط 3 تا سوال در پایان درس مطرح میکنه که در درس‌های بعدی به این 3 تا سوال عرض کنم خدمتتون پاسخ میده. حالا اگر دوستان کتاب مراجعه فرمایند که از رو کتاب ما این 15 تا رو بگیم که 15 قسم تغییر چی هست. حالا فرض فعلا، حالا اینا وجود داره یا نداره اینو بعدا میگیم. میگه فرض اول این است که پیدایش یک موجود جوهری بدون ماده قبلی، اینو اصطلاحا در فلسفه بهش میگن وجود ابدایی. وجود ابدایی یک پیدایش وجود جوهریست بدون که ماده قبلی باشه. مثلا ما انسان ها که الان تحقیق پیدا کردیم یه ماده قبلی داشتیم، مثلا از نطفه ما به وجود آمدیم یا حتی از مواد قبل از نطفه به وجود آمدیم، برای سیر تحول تکامل پیدا شده تا شدیم انسان شدیم. اما میشه فرض کنیم موجود جوهری رو که ماده قبلی نداشته باشه، یعنی در واقع میشه گفت نخستین موجود مادی که دیگه قبلش ماده ای نبوده، که باز اونم یه قبلش ماده دیگه ای که تسلسل پیش بیاد. ثبوتیه
مثلا.
بله بله فرض. بنابراین این کسانی که آغاز زمانی رو برای جهان مادی قائلن میتونن وجود یک جوهری رو بدون ماده قبلی رو بپذیرن. دوم میگه نابود شدن موجود جوهری به طور کامل. یه موجود جوهری دارید کامل از بین بره و مصداق آن آخرین موجود مادی است، بنابر قول کسانی که به پایان زمانی برای جهان مادی معتقدند. اون فرض اول برای کسانی بود که آغاز زمانی برای جهان مادی قائلند. این فرض دوم برای کسانی است که پایان زمانی برای جهان مادی قائلند و بگن که موجود جوهری داریم که به عنوان آخرین در واقع مصداق، آخرین مصداق موجود مادی این نابود بشود. چون نابود شدن عدم هم خودش یه نوع تغییر بود، گفتیم دیگه که در واقع یکی از مصادیق تغییر میتونه در واقع عدم یه چیزی باشه، معدوم شدن چیزی هم میتونه تغییر باشه. فرض سوم، نابود شدن یک موجود جوهری به طور کامل و پدید آمدن موجود جوهری جدیدی به جای آن. پس فرض اول پیدایش موجود جوهری بدون ماده قبلی، فرض دوم نابود شدن موجود جوهری به طور کامل، فرض سوم نابود شدن موجود جوهری به طور کامل و جایگزینی موجود جوهری جدید. فلاسفه چنین فرضی رو میگن ممکن نیست، دست کم در پدیده‌های عادی مصداقی براش یافت نمیشه.
یعنی از اون موجود قبلی موجود
جدید. آره بله، یعنی بگیم یه موجود جوهری کامل نابود شده بعد یه موجود جوهری جدیدی به وجود بیاد. آره یه ترتبی بعد از اون داشته باشه. میگه این امکان پذیر نیست. آیه مصباح ظاهرا قبول نداره که ممکن نیست، میگه لااقل مصداقی ما براش نداریم. خب فرض چهارم، پدید آمدن یک موجود جوهری به عنوان جزئی بالفعل برای موجود جوهری دیگر. مثلا فرض کنید شما یک خدمت رو عرض کنم و مصداق روشن ها صورت های نباتی است، بنابر قول کسانی که صورت نباتی را جوهر و مواد آن را موجود بالفعل میدانند. یه موجود جوهری داری به عنوان جزئی بالفعل، برای موجود جوهری دیگر یعنی صورت نباتی، برای مثلا فرض کنید یه گیاهی، یعنی این جزء بالفعل میشه برای موجود جوهری دیگری. گیاهی دارید بعد میاد یه صورت، مثلا یه گیاهی دارید بعد میاد یه صورت نباتی دیگری این پیدا میکنه، مثلا دونه تبدیل بشه به مثلا فرض کنید یه دونه، عرض کنم خدمتی که یه بذری که خود موجود جوهری است، این بشه گیاه، بشه تبدیل به خوشه گندم. پنجم، نابود شدن جزئی از موجود جوهری بدون اینکه جزء دیگری جانشین آن شود، مانند مردن گیاه و تبدیل شدن آن به مواد اولیه. اینم روشنه دیگه، که گیاهی هست میمیره میشه مواد اولیه، یه موجود جوهری از بین رفته دیگه، چیزی دیگه جایگزینش نمیشه و میگرده به مواد اولیه هست، مثلا میشه خاک. ششم، نابود شدن جزئی بالفعل از موجود جوهری و پدید آمدن جزئی دیگر به جای آن، که مصداقش میگه کون و فساده، مثلا تبدیل عناصر به یک دیگر، یه عنصری به جای عنصر دیگه میاد. هفتم، نابود شدن یک جزء بالقوه جوهری و پدید آمدن جزء بالقوه دیگر به جای آن، مصداقش میگه حرکت جوهری اجسام که دائما جزئی نابود و جزء دیگری جانشین آن میشود. مرتب داره این در حرکت جوهری اینطوری دیگه، یه جزء میره جزء بعدی، یه جزء میره جزء بعدی. میفرماید که اما اجزایی که با یک وجود سیال موجود میشوند و جزء بالفعلی در آنها یافت نمیگردد، در بعدن توضیح میدیم، این رو بماند بعدن محل بحثه. پس ببینید الان این فرض هفتم، اگر ملاحظه فرمایید، فرضی است که حرکت در فرض اول تا ششم حرکت نبود، تغییر دفعی بود، توجه دارید، تغییر دفعی، ولی در فرض هفتم حرکته. تو داره میگه که نابود شدن یک جزء بالقوه جوهری و پدید آمدن جزء بالقوه دیگر به جای آن، بعد هم که مثالش حرکت جوهری اجسامه، این اصلا غلط، یعنی تغییر تدریجی هست نه دفعی. هشتم، پدید آمدن عرض جدید در موضوع جوهری که مصادیق فراوانی داره، یه جوهری دارید عرض جدید پیدا میکنه، رنگش عوض میشه مثلا، حالا اصلا نه که رنگش عوض میشه، این نه، این فرض مثال برای فرض نامه، نه اصلا یه عرضی پیدا میکنه، عرض جدیدی، کار نداره حالا قبلش عرضی داشته یا نداشته، این عرض میخواد جایگزین عرض قبلی بشه یا نه، یه عرض جدید بره کرده.
شما تعریفمون از حرکت تغییر تدریجی چی بود؟
سیر من القوه الی الفعل.
اینجا از قوه به قوه رسیدیم.
نه، یه قوه رو در واقع رفته، یه قوه دیگه جاش آمده، این قوه
قوی تر از اون قوه است.
آره، چون ببینید وقتی میگه
فعل نسبت به اون قوه،
آره دیگه، مثلا این قوه وقتی میگه نابود میشه، این قوه وقتی میشه بالفعل، اون قوه دیگه میره، ولی قوه جدیدی جایگزین میشه. یه قوه وقتی شد به فعلیت رسید، توجه دید، مثلا فرض کنید حرکت جوهری اجسام، مثلا جسم قابلیت اینو دارد که تبدیل بشود به چی؟ به مثلا نبات، نبات قابلیت اینو داره که بشود حیوان، حیوان قابلیت اینو داره به
نسبت،
آره، یعنی وقتی به فعلیت رسید این یه قوه قبلی میره، این فعلیته و یه قوه جدیدی پیدا میکنه برای آینده. این فرض هفتم شد. فرض هشتم، پدید آمدن عرض جدید در موجود جوهری. فرض نهم، نابود شدن عرضی بدون اینکه عرض دیگری جایگزین آن جانشین آن شود. مثلا فرض کنید رنگ جسم میره، جسم میشه بی رنگ، جسم رنگی خریده شده بی رنگ، این یه عرض جدیدی، فقط عرض قبلی از بین رفته، عرض جدید جایگزین نشد. ببین اینا هیچ کدوم حرکت نیستن، اینا همه تغییر دفعی هم. دهم، نابود شدن عرضی و پدید آمدن عرضی دیگر به جای آن. توجه دارید. مثلا رنگ سیاه بره رنگ سفیدش بیاد. یه تعاقب اعراض متضاد مثل رنگ سیاه و سفید. سفید رفته سیاه جاش اومده یا برعکس. یازدهم نابود شدن جزء بالفعلی از یک عرض و مصداق آن کم شدن عدد چیزی است. بنابر قول کسانی که عدد و عرض حقیقی و دارای اجزاء بالفعل میشمارند. بعضی اصلا خوب معتقدن عدد از عرض حقیقیه و اجزاء بالفعل داره. حالا اگه یه جزء بالفعلی از عدد بره کم بشه، مثلا عدد 4 بشه 3، یکش بره بشه 3، دو تاش بره بشه 2، وقتی عدد یه عرض حقیقی شد کم منفصل شد میگن اینجا جزء بالفعلش، که مثلا عدد 4 دو تاش که بره میگه یه جزء بالفعلی داشت به نام 2 کم شد 4 شد 2، عرض حقیقیه دیگه. 12 اضافه شدن جزء بالفعلی بر عرض، مثل زیاد شدن عدد چیزی بنابر قول مذکور، عدد 2 تا اضافه میشه بشه 4. 13 نابود شدن جزء بالقوه از عرض و پدید آمدن جزء بالقوه دیگر مانند حرکات عرضی. اینم از سنخ حرکته. یه عرضی دارید بالقوه میشه بالفعل، بعد قوه جدید برای فعلیت بعدی. اینا سیر من القوه الی الفعل. پس بنابراین تا اینجا فرض هفتم حرکت جوهری بود، فرض سیزدهم حرکت عرضی بود. 14 تعلق گرفتن یک موجود جوهری به موجود جوهری دیگر، مثل تعلق نفس به بدن که بدن مرده میشه زنده به وسیله نفس. حالا ملا صدر حتی معترض خود اینم از سنخ حرکت جوهری هم، ولی ایشو فرض 14 هم بشه حرکت جوهری ذکر نکرد. 15 هم قطع تعلق مذکور، قطع تعلق مذکور نفس از بدن جدا بشه، مردن حیوان، مردن انسان. میگه پس اگر این 15 فرض رو دقت کرده باشید، 13 تاش تغییر دفعی بودن، دو تاش فقط تغییر تدریجی و حرکتی، یکی فرض هفتم دیگری فرض سیزدهم. توجه دارید. پس بنابراین میشه تغییرات رو تقسیم کرد به تغییرات دفعی و تغییرات تدریجی. در تغییرات دفعی آن فعان تغییر پیدا میکنه، اما در تغییرات تدریجی سیر من القوه الی الفعل هست که اصطلاحا بهش معرفی شد. تغییر دفعی رو اصطلاحا تو فصل کون و فساد هم گفتن، کون و فساد هم گفتن، ولی اینجا در فاز ششم فقط تعبیر کون و فساد گفته شد، ولی نه در فلسفه کون و فساد رو عنوانی برای تمام تغییرات دفعی بیان کردن. بعد می فرماید هر نوع از تغییرات تدریجی که در قسم هفتم و سیزدهم گفتیم می تونه سه قسم فرضی داشته باشه، یعنی حرکت، حرکت یه وقت حرکت یک نواخته، یک وقت حرکت اشتدادیه، یه حرکت حرکت تنزلیه. سه نوع حرکت داریم. حرکت یک نواخ معناش این است که جزء لاحق مشابه جزء سابق باشه، میگه حرکت بیشتاب، حرکت یک نواخ. توجه داریم، جزء داره حرکت میکنه به جزء بعدی حرکت مثل جزء قبلیه، مثل جزء قبلی مثلا 100 کیلومتر در ساعت حرکت کرده، جزء بعدی هم 100 کیلومتر در ساعته. یه وقت تو جزء لاحق شدیدتر و قویتر از جزء سابقه، اینو میگن حرکت اشتدادی. مثلا فرض کنید وقتی جسم میشه نبات، میشه حیوان، که جزء بعدی شدیدتر از جزء قبلیه، این حرکت اشتدادی. یه وقت نه، حرکت حرکت تنزلی و نزولی است، چون جزء بعدی ضعیف‌تر از جزء قبلیه، مثل اینکه میوه فاسد بشه. البته یه بحثی از در فلسفه گفته شده است ما حرکت نزولی نداریم، همه حرکت ها اشتدادی هم، که استاد مصباح در تعلیقه نهایی اینجا هم فکرم داره، میگه که نه حرکت های نزولی هم داریم. ولی به نظر من اینجا قدی شاید اشتراک لفظی شده، چون اونجا که میگن حرکت ها همیشه اشتدادیه، بلکه هر حرکتی سیر من القوه الی الفعله، یعنی شما همیشه از قوه به فعلیت میرسید. نوجه دارید. بله سیب، وقتی سیب رو نگاه میکنید داره فاسد میشه، میگه این تنزل پیدا کرده، درست. ولی وقتی این خودی فسادش که مثلا کر فرض کنید داره اینو میخوره یا چیز، این یه قوهی بوده شده فعلیت، از این جهت حرکت اشتدادیه. این حرکت رو نسبت به هر چی خودش بسنجید فعلیت بعدی اشتداد قوه قبلیش هست.
خورده شدن یعنی اینجا الان فعلیت
بالاتر از اون، آره دیگه، در واقع این به یه معنی یه صورت جدیدی پیدا کرده که قبلا این صورت رو نداشته، قبلا قوهش رو داشته، نسبت به قوهش ولی ممکنه فعلیت بعدی نسبت به فعلیت قبلی تنزل باشه، اما فعلیت بعدی نسبت به قوه خودش میشه چی؟ اشتداد. از هر حرکتی اشتداده، چه هر حرکتی سیر من القبل فعل، یعنی فعلیت بعدی اشتداد قوه خودش هست.
تعریف ایشون در ایشون... حرکت
فرق نه ایشون در این تعریف قبول داره، ولی میگه وقتی میگه حرکت اشتدادی داریم نزولی هم داریم، نسبت به فعلیت قبلی داره میگه نزولیه، بله ممکنه فعلیت بعدی نسبت به فعلیت قبلی تنزلی باشه یا فعلیت بعدی نسبت به فعلیت قبلی تصاعدی باشه، اشتدادی باشه. اما وقتی فعلیت نسبت به قوه قبلی خودش بسنجی، همیشه حرکت اشتدادی. حالا اینو بعدا میگه، یه بحثی از خود اینجام داره که در این باره اختلاف هست که بعدا بهش اشاره میکنه. اگر اجازه بدید میرسیم وقت در بحث بعدی.
تقسیم بندی شد، حرکت یک نواخون به تحافظ نیست، اما حرکت رو بگید تغییر تدریجی.
نه یک نواختی خودش میگه جزء لائق مشابه، نه حرکت یک نواخته، یعنی جزء لا جزء بله جزء لائق مشابه جزء سابقه،
تغییر
باید
داشته باشه،
نه حرکت بش نمیگه، نه گفته که حرکت نداره، حرکت داره، تغییر هم داره، هم یعنی مرتب جزء به جزء شی داره، قوه به فعل، قوه به فعل، قوه به فعل، ولی این فعلیت های بعدی که پیدا می شود با فعلیت قبلی یک نواخته. یعنی عرض کردم اگر شما داری با وسیله داری حرکت می کنید، مثلا ساعت اول شما 100 کیلومتر در ساعت رفتی، ساعت دومت هم همینطور 100 کیلومتر در ساعته، اینو میگن حرکت یک نواخت. اما اگر در ساعت دوم 100 کیلومتر در ساعتت شد مثلا 120 کیلومتر در ساعت، اینو میگن حرکت اشتدادی. اگر 90 کیلومتر در ساعت شد میگن حرکت نزولی.
ما اینجا زمان داریم، اصول داریم اینجا که چیز تحت عنوان زمان نداریم.
کجا؟
اینجا که داریم بیان میکنیم، در سیر زمان داریم بیان میکنیم.
بله دیگه، خب در هر حرکتی زمانی هست.
پس در اون صورت باید بگیم که همه موجودات ولو که هیچ تغییری درشون انجام نشد حرکت دارن میکنن.
این چه حرکت تناقضه که؟
اصول شما دارید میگید که از یک قوهی داره به یک فعلیتی میرسه.
این زمان داره دیگه.
فعلیت هم
همین قوه. زمان مقدار فعلیت همون قوه، یعنی قوه شده به فعلیت، استعدادش بود مثل فرض کن بعضی
هیچ تغییری نکرده.
چطور ممکنه یه وقتی قوه میشه فعلیت تغییره دیگه؟ وقتی یه بذری میشه خوشه گندم تغییره دیگه.
پس حرکت یک نواخت نداره دیگه.
اینجا حرکت یک نواخت نیست، این حرکت اشتدادیه. داره مثال نگفته هر حرکتی اینطوری هست.
آه. اصلا حرکت یک نواختی بس نداریم.
نه چرا نداریم؟ ایشون نگفته هر حرکتی، مثلا حرکت گندم به خوشه هم یک نواخته، هم اشتدادی، هم فلان. نه اینو نگفته. میگیم برای حرکت ما سه نوع حرکت میتونیم داشته باشیم. حرکت یک نواخ مثال زدم دیگه، ماشینی که داره حرکت میکنه.
نه در مورد این قوه اونا میشه.
قوه است دیگه، اینا قوه فعل دیگه. ما حرکت ماشین هم سیر من قوه الفعل. اما اون حرکت حرکت عینیه. حالا شما میخواید حرکت یک نواخت برای حرکت جوهری مثال بزنید. خب نه حالا نه من نمیگم نداریم. ممکن داشته باشیم. ممکن داشته باشیم مثلا فرض کنیم
این مبنا نمیشه.
بله چرا قابل فرضه. خب حالا ایشون میگه که فلاسفه به طور کلی 5 دیدگاه در باب حرکت دارن که 5 دیدگاه رو ذکر میکنه. میگه قول مشهور فلاسفه این است که پیدایش هر پدیده مادی لزوماً مسبوق به ماده و مدت است و برای جهان مادی آغاز و پایان زمانی قائل نیستند. یعنی چی؟ یعنی شما به هر پدیده مادی دست بزنی این قبلش ماده و مدتی بوده، قبلش هم ماده و مدت، قبلش هم ماده و مدت، بعدش هم همینطور. لذا آغاز و انجام زمانی هم توید برای ماده، جهان ماده فرسید. بگید این آغاز زمانی ماده است، این انجام زمانی ماده است. توجه داریم؟ نه اینکه قدیم به ذاته، نه، قدیم زمانیه، ازلن و ابدی زمانی هست، ممکن الوجود هم هست، شرک هم پیش نمیاد، تعدد قدما هم لازم نمیاد. توجه دارید؟ برام مشهور فلاسف حرفشون اینه. حالا درست و غلط چه کار نداریم؟ یعنی مشایان معمولا نظر وقتی مشهور فلاسف مشایان نداشتیم. لذا اگر اینو بگید دیگه سه قسم اول از فروز پونزدهگانه رو که گفت پیدایش موجود جوهری بدون ماده قبلی، نابود شدن موجود جوهری به طور کامل، نابود شدن موجود جوهری به طور کامل، پدید آمدن موجود جوهری جدید به جای آن، میگه این سه تا فرض دیگه اصلا تحقق خارجی نداره. درست؟ این قول اول که قول مشایان فلسفه که منظورش مشایانه. یعنی هر پدیده مادی قبلش یه ماده و مدتی هست، یعنی ماده ای هست، وقتی ماده بود مدت هم هست دیگه. دوم قول کسایی که عدد و امر اعتباری میدونن، مثل خود استاد مصباح، وقتی عدد امر اعتباری شد دیگه تغییر عدد میشه تغییر غیر حقیقی و میشه اعتباری. بنابراین قسم یازدهم و قسم دوازدهم که مربوط به عدد بود میشن تغییرات اعتباری، دیگه تغییر حقیقی نیستن. پس بگیم بعضی تغییرات اعتباری هم بعضی حقیقی. پس قسم یازدهم و دوازدهم تغییر حقیقی نیستن. سوم قول کسانی که اصلا حرکت و بنولی امر تدریجی قبول ندارن، منکر حرکتن، یعنی سیر من القوه الى الفعل قبول ندارن، تغییر دفعی رو قبول دارن کون و فساد، اما حرکت رو قبول ندارن. یعنی میگن هر منکر تغییر نیستن ولی همه تغییرات رو دفعی میدونن، تدریجی نمیدونن. برابر قسم هفتم و قسم سیزدهم رو که از قسم تغییرات تدریجی و حرکت بود و منکرن. توجه دارید؟ عرض کنم خدمتون مثل الائیان که یه گروه از فلاسفه یونان باستان هستن، الائیان مثل زنون الیایی، پارمینیدس، اینا کسانی هستن که منکر حرکت هستن. مثلا زنون الیایی 8 برهان یعنی پارادوکس تعبیر میکنه، ذکر کرده برای اینکه حرکت وجود نداره که 4 دست ما رسیده، 4 دیگه از بین رفته، ولی این 4 که رسه هنوز که هنوز ازش بحث میکنن که مثلا پارادوکس آشیل هست، عرض کنم حرکت آشیل که تون رفت چیز، پارادوکس تیر کمان هست، پارادوکس عرض کنم خدمتتون 3 خطکش هست، 4 پارادوکس رو ایشون مطرح کرده که بیداره یه پارادوکس دیگه، نران بخوام وارد بشن طول میکشه، تو این درس فلسفه غرب ما توضیح دادیم اینا رو. 4 پارادوکس داره برای این که ثابت کنه حرکت وجود نداره، با قیاس استثنایی هم ثابت. برای کسی حرفیشون رو بپذیره قسم 7 و 13 رو دیگه منکره. بله، البته یه حرف دیگه هم اینجا دارن که میگن اینا تغییر و مفهوم انتزاعی میدونن، ما به ازای جزء وجود و عدم سابق و لاحق نداره و عدم هم با طور محض، لذا وجود و مساوی با ثبات میدونن. یعنی یه تعبیری هست که اینا منکر حرکتن اصلا، یه تعبیری که نه، منکر اصلا تغییرن. دو تا تفسیر در کلام اینا هست. یه تفسیر اینه که اینا حرکت رو منکرن اما کون و فساد رو، تغییر دفعی رو منکر نیستن. یه تفسیر دیگه اینه که نه، اصلا کلا تغییر رو منکرن، میگه هرچه ثباته. چون ببینید اینا با هم دو تا تفسیر قابل جمع هست، بنابراین وقتی میگن کون و فساد آن و آنه، یعنی مجموعه از ثباتات شده تغییر دفعی، یه ثابته یه ثابته یه ثابته یه ثابته به همین ترتیب. یعنی در واقع ما تغییر دفعی که میگیم یعنی مجموعه از ثابتات، توجه دیم، مجموعه از آنات و مجموعه از ثوابت، از چیزی به نام تغییر. در واقع تغییر هم اگر هست میشه حرکت. وقتی حرکت رو منکر شدید یه چیزی رو تغییر قائل نیستید. اینم قول سوم. قول چهارم میفهمه قول کسانی که وجود حرکت رو میپذیرن ولی فقط حرکت رو در اعراض قائلن. توجه دارید طبیعتا قسم هفتم رو منکرن ولی قسم سیزدهم رو قبول دارن، مثل مشایون که حرکت جایی رو منکرن حرکت عرضی رو فقط قائلن. اونم در چهار مقوله. قول پنجم قول صد متعینه شیرازی است که قائل به حرکت جوهری هست، البته حرکت عرضی رو هم قبول داره، هم جوهری هم عرضی رو قبول داره. آقای مصرا میفرماید ما در درس 47 گفتیم که عدد یه امر اعتباری است، لذا تغییرش هم میشه امر اعتباری. توجه دارید؟ بنابراین ما تغییر در اعداد قبول نداریم. اما اگر بخوایم درباره سایر اقوال بحث و گفتگو بکنیم، ایشون میفرماید 3 مسئله اینجا مهمه که باید طرح کنیم. یکی این که آیا هر پدیده مادی بایستی ضرورتاً مسبوق به ماده و مدت باشه؟ این هر پدیده مادی در زدی باید حتما یه هیولای قبلش داشته باشه و زمانی باید قبلش داشته باشه. به تعبیری سلسله حوادث و پدیده مادی بی نهایت هست ازلن و بی نهایت هست ابداً؟ اینو باید بحث کنیم. یا نه آغاز زمانی داره عالم ماده؟ یه بحث سؤاله، معلوم که وارد جوابش بشی. سؤال دوم این است که آیا حرکت به عنوان یک پدیده سیال تدریجی واقعیت خارجی داره؟ یعنی ما میتونیم بگیم آیا حرکت وجود خارجی داره؟ میتونیم یا نه حرکت اصلا این مجموع از امور ثوابته، همین که عرض کردم ثابتات پی در پی، ثوابت پی در پی هست. ما چیزی به نام حرکت نداریم. در واقع حرکتی امر ذهنیه، واقعا در خارجی به ما حرکت نیست. همین حرفی که الیایان دارم. و مطلب سومی که اگر حالا حرکتی پذیرفتیم وجود داره، آیا حرکت در اعراض یا در جواهر هم هست؟ حرکت در اعراض یا در جواهر؟ این 3 سوال مهم که انشاءالله در درس‌های بعدی باید بهشون بپردازیم. و معرکه آرا هم حتی اینجا جایی است که متکلمین هم دعوا دارن، فلاسفه رو متهم میکنن به اینکه اینا قابل تعدد قدما هستن و عالم رو قدیم میدونن و از این حرفا، که بحثای شیرین و کاربردی هست که انشاءالله درس بعد بحث کنیم. الای مالی منطقی بوده، الا چون اینا مالو منطقه بودن بهشون فید شما الای اینا دورهای مثلا بعد، یعنی اول تالس بوده، بعد آنکسیمندر، بعد آنکسیمنس، بعد فیثاغورس، بعد هراکلیتوس و بعدش دیگه فیلسوفان الای هم ترتیبی که ذکر شده. این هنوز قبل از سوفسطائیان توجه که از قضا بعدش جالبه، هراکلیتوس میگه وجود یعنی سیرورت، وجود یعنی سیرورت. ایش اصلا معتقد بود ما بینگ نداریم، بیکامینگ داریم. آیه هراکلیتوس. آیه زنون الیایی و پارمنیدس میگفت نه، هرچی از بینگه، ما بیکامینگ نداریم. و سوفسطایا یکی از دلایلی که اومدن گرفتار سرسده شدن این بود، این دلیل میاره برای این که هرچی از بینگه، این همه در این مورد که هرچی از بیکامینگ هست. لذای سوفسطایا از همین هراکلیتوس و الیاییان خیلی استفاده کردن برای اثبات سفسطه. و صلی الله علی محمد و آله.